رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خوشا به حال آنکه خدای یعقوب خدای اوست، که امیدش بر یهوه خدای اوست. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که نعمان بیماری جذام داشت و به وسیله دختری اسرائیلی راهنمایی شد تا به سراغ نبی خدا برود و شفا یابد. در ادامه، در کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 8 می‌خوانیم: لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. سال 850 قبل از میلاد بود و قوم اسرائیل به طور رسمی در صلح به سر می برد. ولی قوای پادشاه آرام یا سوریه کنونی گاه به گاه با حمله های ناگهانی خود اسرائیل را مورد تاخت و تاز قرار داده، عده‌ای را به اسارت می گرفتند. آنها روزی دختر نوجوانی از قوم یهود را که بیش از 15 سال سن نداشت به اسارت بردند. نام این دختر در کلام خدا ذکر نشده است و این احتمالاً بدین علت است که عمل او چنان مهم و نافذ بود که نامش در درجه دوم اهمیت قرار گرفت. او به عنوان کنیز زن فرمانده سپاه لشکر پادشاه مشغول به کار شد. نعمان مردی توانا، قابل، صاحب صلاحیت و دارای نفوذ و قدرت بود و پادشاه به علت فتوحات و پیروزی‌های جنگی که به دست آورده بود نسبت به او احترام فوق‌العاده‌ای قائل بود. آیا دخترک به سبب دعاهای پدر و مادر خدا ترسش و یا التماس و درخواستهای عاجزانه خودش از درگاه خداوند بود که احتمالاً از طریق بازار برده فروشی دمشق در خانه و خانواده خوب و والا جا و مکان یافت؟ نعمان روزهای سختی را می گذرانید. افکارش پریشان و نگران بود. سراسر خانه‌اش را سایه‌ای از غم پوشانده بود، سایه‌ای که احتمالاً دائمی بود و هرگز دور نمی‌شد. هر روزه با تعجب و آشفتگی به این نکته که به بیماری جذام مبتلاست می‌اندیشید. بیماری جذام یکی از وحشتناک‌ترین امراض بود و بیمار مبتلا به آن بدون کوچکترین رحم و شفقتی از اجتماع رانده می شد. کتاب لاویان باب 13 آیات 45 و 46. هرچند مرگ نتیجه اجتناب ناپذیر و حتمی این بیماری است، اما بیمار گاه باید سالها در انتظار مرگ باقی بماند و سالها در رنج و عذاب تنهایی فریاد کمک به آسمان بلند نماید. پس نعمان هر لحظه با فکر مرگ دست و پنجه نرم می کرد. احتمالاً سالها باید در انتظار مرگ می ماند. اما او می بایست دیر یا زود از همسر و رئیس و همکارانش جدا می شد. در این شرایط هیچ مقام حکومتی و هیچ نشان افتخاری نمی توانست او را نجات دهد. او می بایست پریشان و آواره خارج از دیوارها و دروازه های شهر پرسه بزند و از صدقات مردمی که لقمه غذایی از دور به سوی او پرتاب می کردند شکم خود را سیر کند. شخص جذامی باید با فریاد به رهگذران هشدار دهد و آنها را از خود دور نگاه دارد. نعمان و همسرش راز بیماری او را تا سرحد امکان مخفی نگاه داشته بودند. اما اکنون مرض به مرحله رسیده بود که پنهان کردن آن محال بود. حتی کنیزک نیز به وخامت اوضاع پی برده بود. رنج و زحمتی که در اسارت متحمل شده بود کنیزک را خشمگین نکرده و از اینکه آزادیش را دزدیده و غصب کرده بودند کینه‌ای به دل نداشت. ایمانش به خداوند و درس‌هایی که در خانواده ایماندارش فرا گرفته بود او را حفظ می‌کرد و اجازه نمی‌داد که غضبناک گردد. او با اربابان خود احساس همدردی نموده و برای آنها دل می‌سوزاند و اربابانش نیز به نوبه خود به او اعتماد داشتند. البته مشکلات همیشه وجود دارند، ولی آیا نمیتوان آنها را به حضور خدا برد؟ آیا این قوم نمیدانستند که خدا خادمی الیشا نام بر روی زمین دارد؟ الیشا در نزد خاندان دخترک شخصی بلند مرتبه و قابل احترام بود. این فکر باعث شد که او با پیشنهادی که به نظرش ساده و منطقی می رسید به حضور خانم خانه بیاید. کاش که آقایم در حضور نبیی که در سامره اسمی بود که او را از جزامش شفا می داد. او جمله‌ای کوتاه و ساده بر زبان آورد، ولی به ندرت مکالمه کوتاه دو انسان چنین تغییرات اساسی به دنبال داشته است. دخترک فکر اربابان خود را از مرگ به سوی زندگی و ماورای آن کشانده بود. خانومش کلمات او را جدی تلقی کرد. اربابش نیز برای آنها چنان اهمیتی قائل شد که در دربار پادشاه آنها را بازگو نمود. پادشاه به سرعت دست به کار گردید. نعمان با هدایای بسیار بار سفر بست و کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب کرد. پیش به سوی الیشا، نبی خدا در سامره. هنگامی که نعمان به دیار خود بازگشت، نه تنها بدن او سالم و پوست او پاک و بیلکه شده بود، بلکه این شفا تأثیری عمیق‌تر در او گذاشت و قلبش را لمس کرده بود. حال او نسبت به خدای اسرائیل اعتماد و اطمینان یافته بود. پس با قبلی مملو از شادی گفت: اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست. و به جای پرستش بت‌ها از آن پس به پرستش خدای زنده پرداخت. درباره دخترک که تمام زندگیش در دو جمله خلاصه شده است چیز دیگری نمی دانیم. ولی چند نکته‌ای درباره او نظر ما را به خود جلب می کند. اول اینکه او احتمالاً خدمتگزار بسیار قابلی بود و وظایف خود را به خوبی انجام می داده است. ضرب المثلی می گوید: اعمال تو با چنان شدتی فریاد می زنند که قادر به شنیدن سخنانت نیستم. و این مثل درباره دخترک صادق بود. او که سالها قبل از نوشته شدن رساله یعقوب زندگی می کرد، دعوت او را مبنی بر ایمان توأم با عمل در زندگی خود به مرحله اجرا گذاشت. کتاب یعقوب باب 2 آیات 14 و 26. اعمال او مانع از این شدند که کلماتش را جدی بگیرند. ثانیاً خجلت و کمرویی باعث نشد که او سخن درست را به موقع بیان دارد. اندیشه هایی از قبیل من خیلی جوان هستم و یا ناچیز هستم و یا قابل نیستم که به گفته های من توجه کنند باعث نشد که مهر سکوت بر لب خود بزند. کتاب اول تیموتائوس باب 4 آیه 12. او در عوض به انسانی محتاج به کمک که در مقابل رویش قرار داشت می اندیشید. او ایمان داشت که خدای اسرائیل قادر به شفای نعمان از آن بیماری وحشتناک می باشد. پس به سادگی و بدون مقدمه چینی از کار این خدا شهادت داد. نتایج کلامش باور نکردنی بود، برای نعمان و خانوادهش دروازه هایی به سوی آینده جدید گشوده شد. حدود 900 سال بعد از این ماجرا، عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: شما شاهدان من خواهید بود. شهادت دادن بدین معناست که دیده ها، شنیده ها و آموخته های خود را برای دیگران بازگو نماییم. کتاب اول یوحنا باب 1 آیات 2 و 3. برای شهادت دادن باید از اورشلیم، یعنی از نزدیکان خود شروع کنیم. هرگاه از دستور خدا اطاعت نماییم، او نیز شهادت ما را برکت داده، کلمات ما جان خواهند گرفت. برای مطیعان و مشتاقان به شهادت مرتباً درهایی جدید گشوده شده، موقعیت‌هایی غیر قابل تصور فراهم خواهد شد. دخترک چند کلمه ساده بیان کرد، چند کلمه‌ای که برای نعمان زندگی تازه و برای خانواده‌اش امید به آینده و برای پادشاهش تکیه‌گاهی جدید به دنبال آورد. او با چند کلمه ساده همه توجهات را به سوی خدای اسرائیل جلب نمود و باعث جلال او شد. حتی امروزه نیز که قرنها از مرگ دخترک می‌گذرد، این کلمات که توسط روح القدس به رشته تحریر درآمده‌اند با قلب ما صحبت می کنند. گذشت زمان قادر به محو سخنان و اعمال او نبوده است. او زیادگو نبود و بیش از آنچه می دانست نگفت. اما سخنانش حاکی از ایمانش بود و به اطرافیان روحیه خدمتگزاریش را ثابت نمود. او با ایمان خود زندگی ها را عوض کرد. پس این دختر کوچک که ممکن است در نگاه اول شخصی کوچک و بی اهمیت به نظر برسد، انسانی برجسته بود. فصل 13. استر، ملکه ایثارگر. در کتاب استر باب 4 چنین می‌خوانیم: چون مردخای از تمامی آنچه انجام شده بود آگاهی یافت، جامه بر تن درید و پلاس و خاکستر در بر کرده به میان شهر درآمد و با صدای بلند به تلخی بگریست. او تا به مدخل دروازه شاه رفت، زیرا هیچ کس را اجازه نبود که پلاس بر تن به دروازه شاه درآید. آیات 1 و 2. و در آیات 5 تا 16 در همین باب چنین می‌خوانیم: آنگاه استر حتاک را که یکی از خواجه سرایان شاه بود و شاه او را به ملازمت استر گمارده بود، فرا خواند و او را فرمان داد تا نزد مردخای رود و چون و چرای قضیه را دریابد. پس حتاک نزد مردخای به میدان شهر که روبروی دروازه شاه بود بیرون رفت و مردخای او را از هر آنچه بر وی گذشته بود و نیز از مبلغ دقیق پولی که هامان وعده داده بود تا برای از بین بردن یهودیان به خزانه شاهی بپردازد آگاه کرد. همچنین رونوشتی از متن حکمی را که در شوش برای هلاک کردن یهودیان صادر شده بود به وی داد تا به استر نشان داده آن را برای وی شهر دهد و امر کند که نزد پادشاه رفته به او التماس کند و به جهت قوم خیش شفاعت نماید. پس حتاک رفت و استر را از آنچه مردخای گفته بود آگاه کرد. خب عزیزان، بقیه این آیات را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، تمام نسل ها تو را خواهند سرایید و در شوکت پرجلال تو تأمل خواهند کرد. از بارگاه ملکوت تو می طلبیم که روح قدوس تو راهنمای ما باشد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.